اکنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه های قصه های کهن پارسی از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. ابتدا در ادامه برنامه گذشته و معرفی ادبیات عامیانه فارسی می‌پردازیم و همراه شما عزیزان شاخه های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی می‌کنیم. سپس به اتفاق سری به سرزمین قصه های کهن پارسی خواهیم زد. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. دوستان، در برنامه گذشته گفتیم که قصه های عامیانه گونه های مختلفی دارد و به عنوان یکی از انواع ادبیات عامیانه به بررسی متل پرداختیم. گفتیم که متل داستان کوتاهی است که با مضامین لطیف و سرگرم کننده، گاه به صورت شعر و زمانی با نثر موزون برای کودکان و نوجوانان خوانده می شود. حیوانات، مظاهر طبیعت و انسان ها از جمله شخصیت های متل ها هستند. همچنین گفتیم که به اعتقاد قصه پژوهان، متل ها موجب آشنایی کودکان و نوجوانان با آداب و رسوم و فرهنگ سرزمین مادریشان می شود. متل ها معمولاً ساختاری آهنگین دارند و بسیاری از آنها با بازی آمیخته هستند.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.
دویدم و دویدم یکی از کهن‌ترین ترانه متل‌های ایرانی است که پیشینه بلند در تاریخ فرهنگ این سرزمین دارد. این ترانه متل روایت داد و دهش است. از یک دست بگیر و از دست دیگر ببخش. در این داد و دهش چهره‌های گوناگون کار و زندگی به کودکان خردسال معرفی می‌شوند. هرچند که برخی از قسمت‌های این ترانه متل با ویژگی های زندگی امروز دیگر چندان سازگار نیست، اما همچنان جذاب و زیباست. دویدم و دویدم روایت های گوناگونی دارد و میتوان گفت که در هر گوشه از ایران روایت ویژه ای از آن وجود دارد. ما روایت تهرانی آن را برای شما انتخاب کرده ایم. یکی از ویژگی های اساسی ترانه متل فراهم آوردن فضای دراماتیک است که به کودک اجازه می‌دهد که خودش را در کنشی متقابل با اجزای ترانه قرار دهد. کودک با قرار گرفتن در فضای آن خود بخشی از دنیای متل می‌شود. ترانه متل دویدم و دویدم بر اساس کنش دوگانه بده بستان شکل گرفته است و کودک خود وارد این کنش می‌شود. دویدم و دویدم، سر کوهی رسیدم، دوتا خاتون رو دیدم. یکیش به من نون داد، یکیش به من آب داد. نونو خودم خوردم، آبو دادم به صحرا، صحرا به من علف داد، علفو دادم به بزی، بزی به من شیر داد، شیرو دادم به بقال، بقال به من مویز داد، مویزو دادم به آقا، آقا به من دعا داد، دعا رو بستم به بازوم، خدا به من شفا داد.
Mm-hmm.
در این مثل کودک وارد داستان می شود و با انجام سلسله کارهای متناسب با جریان داستان در شکل گیری مثل مشارکت می کند و با سهیم شدن در آن به عنصری فعال تبدیل می شود. او در این مثل تنها خواننده آن نیست، بلکه یکی از عناصر اصلی قصه است. نکته قابل توجه در مثل‌ها زنجیره داستانی موجود در آنهاست و اینکه ماجرایی از آغاز تا انجام دنبال می شود. همچنین هر پاره مثل ادامه منطقی پاره پیش از خود است و کودک در جستجوی پاره بعدی مثل را دنبال می کند. ارتباط منطقی و رابطه علت و معلولی بین آنها را می فهمد و خود با آن همراه می شود. بهره‌گیری از اشیا، لوازم و موجودات آشنا و نزدیک به محیط زندگی کودک در باورپذیری و فهم مثل به او کمک می کند. از این روز که در ترانه مثل‌های به جا مانده و معروف شاهد حضور حیوانات خانگی و پیشه‌های متداول آن روزگار هستیم. در ترانه مثل دویدم و دویدم کودک می‌دود و به بز می‌رسد. بز یک حیوان آشنای خانگی است و به او شیر می‌دهد. سرگرم کنندگی و شادی آفرینی از عناصر ضروری و اصلی یک ترانه مثل است. ترانه مثل‌ها از نیروی زندگی، تلاش، کار، کنش، بازی و هیاهو سرشارند. در ترانه مثل‌ها هدف‌های تعلیمی و آموزشی به عنوان لایه پنهان مثل دنبال می‌شود. می‌توان اطمینان داشت که کودک پس از شنیدن ترانه مثل هر آنچه آموختنی در درون آن پنهان بوده آموخته است. آنچه در یک ترانه مثل مهم است ایجاد فضای شاد و نمایشی برای بازی و سرگرمی است. به همین دلیل در اکثر ترانه مثل ها برای جذابیت بیشتر حیوانات ایفاگر نقش های انسانی می شوند و کودک به شکلی غیر مستقیم با نقش ها و فعالیت های اجتماعی آن آشنا می شوند. و سخن آخر درباره مثل ها این که در مثل ها جمله ها به دفعات تکرار می شود و این تدبیر هنرمندان نابغه و دانایان ناشناخته قرون گذشته در امر تعلیم و تربیت کودک بوده است، چرا که کودک از تکرار و تقلید لذت می برد و میل دارد آنچرا که می بیند یا می شنود تقلید و تکرار کند و از این تکرارها نیز به هیچ روی کسل و خسته نمی شود. دوستان همراه، در این لحظه قصه این هفته را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم که در آن حفظ و نگهداری ثروت و دارایی با استفاده از قدرت بنمایه اصلی است. سه پسر شخصیت‌های اصلی این قصه هستند، اما قهرمان اصلی قصه پسر سوم. در زمان‌های قدیم مردی یک بز داشت. روزی به فرزند کوچکش گفت این بز را ببر و بچران. پسر بز را به صحرا برد و تا شب چراند. شب پدر از بز پرسید امروز خوب سیر شدی؟ بز به دروغ گفت آخر مگر در بیابان هم علف پیدا می شود. پسرت میخ مرا وسط بیابان کاشت و خودش رفت فی بازیش. مرد عصبانی شد و پسرش را کتک زد. پسر که بیگناه بود ناراحت شد و نیمه شب از خانه بیرون زد و رفت. صبح که شد پدر بز را به پسر میانی داد تا او بز را ببرد و بچراند. پسر میانی نیز بز را خوب چراند، اما شب همان برنامه تکرار شد و پسر دوم نیز از خانه قهر کرد. پسر بزرگتر نیز چنین کرد و او هم رفت. صبح روز بعد مرد خودش بز را برای چرا به صحرا برد. شب بز در جواب مرد که از او پرسید امروز خوب سیر شدی؟ گفت خدا پدر پسرهایت را بیامرزد، اینجا که مرا بردی چیزی نبود. مرد فهمید که بز دروغگوست و بی جهت پسرانش را کتک زده است. بز را به دم قاطر چموشی بست و قاطر را در بیابان رها کرد. اما بشنوید از پسرها، پسر کوچکتر رفت پیش یک چوپان و مشغول کار شد. پسر میانی شاگرد مسگر و پسر بزرگ هم شاگرد یک سنگ تراش شد. پس از چند سال پسر بزرگ دلش برای خانوادهش تنگ شد و با استادش گفت که میخواهم به شهر بروم. استاد به او یک آسیاب دستی داد و گفت هر چه خوردنی نیت کردی این آسیاب را بگردان تا از آن بیرون بیاید. پسر آسیاب دستی را گرفت و به راه افتاد. در میان راه به یک آسیاب رسید، آنجا نشست و نیت غذا کرد و آسیاب را گرداند. از میان آسیاب دستی پلو مرغ بریان و میوه بیرون آمد. آسیابان که همه چیز را دیده بود با خود عهد کرد که آسیاب دستی پسر را بدزدد. نصف شب آسیاب سهرامیز را دزدید و یک آسیاب دستی دیگر به جای آن گذاشت. پسر صبح بیدار شد و به سمت شهرش را افتاد. وقتی به خانه رسید و پدرش گفت برای من فلان دختر را خواستگاری کن، این آسیاب دستی هم همه چیز من را برای من فراهم می کند. دختر را خواستگاری کردند. شب عروسی موقع شام پسر هر چه آسیاب را چرخاند غذایی بیرون نیامد. عروسی به هم خورد. پسر دوم نیز قصد برگشتن به خانه را کرد. استاد مسگر به او یک کماژدان یا دیگ داد و گفت هر چه خواستی نیت کن و قاشق را در آن بزن تا مهیا شود. پسر راه افتاد و به همان آسیابی که برادرش رفته بود رسید. پسر که بسیار گرسنه بود قاشق را درون دیگ زد و هر چه نیت کرده بود برایش فراهم شد. آسیابان بدجنس که باز هم همه چیز را دیده بود دیگ را شبانه با یک دیگ معمولی عوض کرد. پسر به خانه آمد و درخواست ازدواج کرد و باز همان برنامه برادر بزرگتر در شب عروسی تکرار شد و عروسی به هم خورد. اما پسر کوچکتر موقع خداحافظی از چوپان چماقی به یادگار گرفت. پسر خاصیت چماق را پرسید. چوپان گفت هر جا با هر کسی دعوا کردی بگو بپر بیرون، فوراً 100 نفر چماق به دست از درون این چماق بیرون می آید و اگر بگویی بپر داخل بر می گردن سر جایشان. پسر آمد و آمد تا رسید به همان آسیاب. دید که آسیابان از درون دیگ و آسیاب دستی مدام پلو مرغ بیرون می آورد و به مردم می فروشد. پسر از آسیابان پرسید اینها را از کجا آورده ای؟ آسیابان گفت به تو مربوط نیست. پسر به چماق گفت بپر بیرون. 100 چماق به دست به جان آسیابان افتادند. بالاخره آسیابان مجبور شد که راستش را بگوید. پسر از نشانی های که آسیابان داد فهمید که دیگ و آسیاب دستی متعلق به برادران او بوده است. آنها را گرفت و سپس راه شهر را پیش گرفت و رفت به خانهش رسید. با بازگشت برادر سوم زندگی آنها خوب شد. هر سه برادر زن گرفتند و سالهای سال با خوشی زندگی کردند. به پایان یکی دیگر از قصه های کهن پارسی رسیدیم. انشاءالله که از شنیدن این قصه کهن پارسی لذت برده باشید. همراهان ارجمند، یک جهان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان قصه های کهن پارسی همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خدایا رو نگهدارتان.